سلام، عصر شما بخیر، سلامتی، تندرستی و موفقیت همه شما عزیزان در زندگی و کسب و کار آرزوی ماست. سومین هفته یه بحث مهارت‌های فردی با رویکرد خودشناسی رو آغاز می‌کنیم با حضور جناب آقای مهندس محمد رضا شبانعلی. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید مهندس.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که فرصتی دست داد تا دوباره در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و انشاءالله بتونیم که برنامه آموزشی توسعه مهارت رو با کیفیت کامل و انشاءالله اثر بخشی پیش ببریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای مهندس شبانعلی. دو سه هفته پیش بحث خودشناسی رو داشتید. برای شنوندگانی که از امروز پای گیرنده ها نشستن و شنونده رادیو اقتصاد و برنامه مهارت های اقتصادی هستن، اگر ممکنه یه بار دیگه مرور بفرمایید که انشاءالله بعد بریم سراغ اصل موضوع، اصل برنامه امروز.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
ما واقعیتش اینه که بحثی که شروع کردیم و همیشه خدمت دوستان عرض کردیم این بود که قرار یک سال با هم همراه باشیم و تلاش کنیم که مهارت‌های خودمون رو توسعه بدیم و تقویت کنیم، با این ایده که اگر من مهارتام تقویت بشه عملا تو بازار کار موفق ترم، تو زندگی شخصی موفق ترم. خصوصا راجع به این بحث کردیم که زندگی شخصی و شغلی قابل تفکیک نیست، یعنی محاله یه نفر تو یکی از اینا خیلی موفق بشه و تو اون یکی بخواد ناموفق باشه. معمولا ما باید یه جورایی سعی کنیم بالانس رو حفظ بکنیم.
بله.
راجع به این قضیه داشتیم صحبت میکردیم و بحثی که مطرح شد این بود که ما آدم ها باید سعی کنیم مهارت های مختلف خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم در کدوم حوزه ها قوی تریم، سعی کنیم اونها رو دوباره تقویت بکنیم. شاید بحثی که من روش خیلی تاکید داشتم جلسه اول دوم امروز اینه که اگر در یک مهارتی خیلی ضعیف هستیم، وقت گذاشتن روی اون میتونه ما رو عقب بندازه. اون بچه‌ای که ریاضی ضعیفه، مثال ما این مجازات رقم، اون بچه‌ای که ریاضی ضعیفه، خیلی ضعیفه، همین که با نمره 10 پاس کرد ما باید دیگه رهاش کنیم. تلاش کردن برای اینکه اون آدم نمرش 20 بشه کار ساده ای نیست، ولی شاید نویسنده خوبی بشه، شاید در رشته‌های دیگه بتونه جای دیگه بره. همین کار رو داریم در حوزه مهارت ها میکنیم. بنابراین یه فهرستی رو مطرح کردیم. من چند مورد هفته‌های گذشته عرض کردم که اگر بخوام یادآوری بکنم، ما راجع به مهارت ایده پردازی و خلاقیت حرف زدیم به این صورت که آدم هایی که میتونن برای مسئلهی که روی میز وجود داره راه حل پیدا بکنن، آدم هایی که میتونن خارج از چارچوب های موجود فکر کنن، آدم هایی که در واقع مقید نمیشن به اون چیزی که قبلا بوده. خیلی وقتا نمیدونم شما حتی چه آدم هایی دیدید، من میگنیم بهش میگیم که واقعا نمیشه مثلا فرض کنی یه کاری بکنن که این موبایل ها شارژش به جایی مثلا یه روز 7 روز بمونه.
بله.
یه قرار بود این کار بکنن که تا حالا کرده بودن، لابد نمیشه دیگه. راجع به آدم های ایده پرداز هستن، آدم خلاقی که حاضر نیستن چارچوبای موجود رو بپذیرن و البته گفتیم که اینا براشون هم سود دارن، هزینه تو خیلی از مجموعه ها، تو خیلی از خانواده ها، تو خیلی از سازمان ها به اینها به عنوان این سرطان نگاه میکنن، میگن هر مشکلی ببینه به زور میخواد دنبال ایده های جدید بگرده. راجع به آدم های تحلیلگر حرف زدیم، آدم هایی که شاید در نقطه شروع خودشون کاری نمیکنن ولی شما که کار بکنید هزار تا نقد دارن. اگه مثلا حالا با برنامه رادیو مثال بزنیم، اگه بهشون بگن مثلا بیا شما 2 ساعت برنامه رادیویی بساز، شاید نتونه بسازه، ولی بگن نظرت رو رادیو اقتصاد بگو، میتونه برای شما ساعت ها حرف بزنه، حرف خوبم بزنه. که ما به اینا گفتیم آدمای تحلیلگر، آدمایی هستن که باید یکی دیگه کار انجام بده، اینا میتونن نظر بدن ولی هیچ وقت نمیتونن آغازگر باشن. راجع به آدمهای دستور دهنده حرف زدیم و گفتیم که شاید معمولا حس ما بد باشه با آدمهایی که همش دستور دوست دارن بدن، ولی من عرض کردم که بخشی از کارهای سازمانی، بخشی از زندگی نیازمند این مهارت هم هست که من دستور بدم، قاطع باشم و از دیگران رعایت چه بخوام. راجع به محافظه کار بودم و در واقع منافعش صحبت کردیم و مضراتش، و در نهایت هم راجع به کمالگرا بودن، پرفکشنیست بودن. اینا خلاصه بحث هفته پیش بود، ولی من ازتون اجازه میخوام یه مقدمه 3-4 دقیقه‌ای بگم و بعد وارد بحث امروزمون با شما بشیم.
بله حتما، خواهش میکنم.
صدا میکنم. اونم راجع به بحث برچسب گذاریه. به نظر من موضوع خیلی مهمیه. بزرگترین اشتباه و مفیدترین کار در زندگی اجتماعی ما آدم ها برچسب گذاریه. ببینید، ما هممون خیلی علاقه داریم برچسب بزنیم رو همه. اگه دقت بکنید روش مختلفا برچسب
بزنیم رو همه، یعنی منظورتونه که برچسب بزنیم؟
آره. نه مثلا میگم، مثلا فرض کنید من شما رو میبینم دارم میخواد سریع چند تا لیبل برچسب شما باشه، مثلا خب ایشون مال کدوم شهره، مثلا میگم فرض کنید ها اینا خب پس شما، بعد میگم خب ایشون مثلا فرض کنید شغلشون چیه، میگن پزشک، ها پزشک، پزشکا که عموما فلان. برچسب گذاری در واقع بعضی وقتا معنی قضاوت پیدا میکنه و این قطعاً چیزیه که هم در عرف شرعی ما، هم در عرف در واقع اجتماعی ما، هم در حوزه مدیریت بسیار خطرناکه. یعنی مدیری هم باشه که شغلش برچسب گذاری باشه و همون اول که آدم‌ها رو می‌بینه بخواد همین برچسبایی رو اونها بذاره، قطعاً نمیتونه موجه موفقی باشه.
درسته.
اما برچسب گذاری همیشه چیز بدی نیست. خیلی وقتا برچسب گذاری معنی طبقه بندی میده. شما همه کتابای خونتون هم خواهید مرتب کنید، میگید باشه من داستان ها رو یه جا میذارم، مسائل اجتماعی یه جا میذارم، مذهبی ها رو یه جا میذارم. کاری که ما داریم تو این چند جلسه انجام میدیم به شدت شبیه برچسب گذاریه، ولی نه از نوع قضاوتش، بلکه از این نوع طبقه بندی. من دارم میخواد در واقع کمک کنیم به دوستانی که دارن برنامه رو گوش میدن یه سری از این برچسبا رو روی خودشون بذارن، نه به معنای این که بخوان قضاوتی بکنن، بلکه این معنی که پس اگر آدما تقسیم بندی بکنن من در گروه آدمهایی قرار میگیرم که تحلیلگرم، اگر آدما طبقه بندی بکنن من در گروه آدمهای محافظه‌کار قرار میگیرم. و تمام این یک سالی که با همیم میخوایم به دوستان کمک کنیم که هر کسی در هر طبقه بندی هست سعی کنه به بهترین اون طبقه حداقل تبدیل بشه. من اگر خیلی محافظه‌کار باشم نمیتونم به راحتی بگم ریسک پذیر تبدیل بشم، ولی میتونم ببینم محافظه‌کارها کجا موفقن، برم بین اونها سعی کنم موفق ترین محافظه‌کار باشم. حالا ممکنه اصلا سرمایه گذار باشم، ممکنه نمیدونم در حوزه دیگه بخوام کار کنم. با این ایده در واقع ما امروز اگر اجازه بدید و صلاح بدون با هم دیگه راجع به ادامه برچسب هایی که روی آدم ها میشه گذاشت صحبت کنیم.
جناب شبانعلی، بپردازیم به بحث این هفتمون. این هفته چه تعدادی از توانمندی ها رو میخواید در موردش صحبت کنید؟ اولیش چیه؟
من 4-5 مورد تو ذهنم بود که این بار در واقع شروع کنیم با دوستان روش حرف بزنیم، و اولین موردی که حرف بزنم راجعش راجع رقابت جو بودنه، آدم هایی که بسیار رقابتی هستن. معمولا این لغت رو یه مدت با حس منفی ماها میشنویم، یعنی به معنی اینکه میگن حتی من معلم ها وقتی میخوان مثلا به پدر مادر گزارش بدن میگن مواظب بچه‌تون باشین، خیلی رقابتی نگاه میکنه، این مثلا یه نفر دیگه یه ذره نمرش بالاتر میشه حالش بد میشه و اینها. من بحثم اینه که رقابت جو بودن هم مثل سایر ویژگی ما آدما خوبه قطعا ما در بلند مدت فکر باشیم بالا بریم پایین بیایم، ولی چیزیه که میتونه مثبت هم باشه، بس دیدم من کجا قرار بگیرم. واقعیتش اینه بذارید مثال خیلی مثلا ساده بزنیم. فرض کنیم مثلا در یک سازمان خیریه کار میکنم،
خب
شخصیت هم رقابت جو باشه. رقابت جو به چه معنا؟ به معنای اینکه من هر کسی رو که دارم میبینم اول دارم با خودم مقایسهش میکنم. حالا هر کی هم یه مترایی داره، مثلا ممکنه متر من درآمد مالی آدما باشه، مثلا فرهنگشاری که میبینم مثلا قبل از اینکه فکر کنم ایشون تجربهش چیه، شغلش چیه، کجاست، فقط نگاه میکنم یه برنامه‌ریزی میکنم ببینم ایشون ماهی حدودا چقدر به قیافش میخوره در بیاره، من چقدر در میارم و اینطوری مقایسه کنم. بعضی دیگه ممکنه از نظر مثلا تحصیلات این کارو بکنه، یعنی مثلا خودش رفته مثلا فوق لیسانس خونده، اولین سوالش از آدم اینه که مدرکشون چقدره و سریع میخواد بدونه من بالاتر از اینا یا پایینترم. هر آدمی یه متری داره، آدمای رقابت جو هر کدومشون یه متری دارن، حالا ممکنه متری که ماشین باشه، که خونه باشه، یکی سن باشه اصلا.
درسته.
دیدید بعضیا مثلا طرف سنش مثلا 47 ساله، زیر 47 سال همه خامن، بالای 47 سال همه پیرن، یعنی ایشون چون سنش اینه و هر سال مترو عوض میکنه. رقابت جو ویژگی رو دارن. داشتم راجع به مثال مؤسسه خیریه حرف میزنم. فرض کنید آدم رفته در مؤسسه خیریه و کارش اینه که حمایت مالی جذب کنه از سازمان‌ها، از شرکت‌ها برای کار خیلی که در کشور انجام میشه.
درست.
داره با یه سازمان صحبت میکنه قراره کمکی بکنن، یه سازمان دیگری پیدا میشه و یکی دیگه از همکارا میگه من با این سازمان صحبت کردم میخوام مثلا 100 میلیون پول بدم کمک کنم برای مثلا بچهای یتیم. منطق میگه من باید خوشحال شم دیگه، بالاخره یه حمایتی مالی. آدم رقابتچی مشکل پیدا میکنه، میگه که اگر بشه این عقب بیفته یا نشه، یا یه دو هفته فعلا این پول نیاد، من این پروژه رو برم که میگم من بودم که پول رو آوردم.
درسته.
یادش میره که ما اینجا جمع نشدیم که با هم دیگه مسابقه بذاریم، ما اومدیم یه پولی تنظیم بشه داخل مجموعه. این روحیه آیا یه جاهایی میتونه مفید باشه؟ آره. شاید یکی از جاهایی که خیلی زیاد بتونه کمک کنه در حوزه مثلا بازاریابی و فروش سازمان هاست. واقعیتش اینه که روحیه رقابتی اتفاقا در بازاریابی میتونه معنا پیدا بکنه، در فروش میتونه معنا پیدا بکنه. این حسی که من به هر حال باید حواسم باشه، اگر من مثلا دارم یه محصولی رو میفروشم و الان 30% حجم بازار رو دارم و رقیبم مثلا 35% حجم بازار داره، باید اون 35 اگر میشه 36 به من فشار بیاد.
درسته.
چون من مسئول اینم که سازمان رو بزرگ کنم. بنابراین میخوام بگم شاید یه آدم رقابت جو مثلا در حوزه بازاریابی تو حوزه مدیریت یا در حوزه فروش بتونه خیلی موفق تر باشه به نسبت مثلا حوزه خدمات از فروش.
یعنی که رقابت همیشه چیز بدی نمیتونه باشه.
نمیتونه باشه، به شرطی که من جای درستی قرار بگیرم. یعنی من حواسم باشه مثلا من اگر خیلی روحیه رقابتی دارم که قطعا همه دوستام هم اینو دیگه میفهمن، به خاطر اینکه کیکم بیان تو خونمون تقسیم کنم، برام مهمه که سهم خودم مثلا بیشتر باشه. اگه چنین آدمی ام، اگر برای من کار پیدا شد گفتم بیا در حوزه خدمات از فروش، واقعیتش اینه که من این کارو نرم موفق ترم. چرا؟ چون میرم مشتری میاد یه گله از محصول میکنه، صحبت میکنه من میفهمم حرفش درسته ها، ولی احساس میکنم اگر بگم درست میگی من باختم و از که دارم میرم خونه به 8 نفر باختم، ترجیح میدم بهش ثابت کنم که داری اشتباه میکنی. اونجا اتفاقا روحی دیگری شاید به درد بخوری که جلوتر حرف میزنی، ولی همین آدم تو دپارتمان فروش و بازاریابی همون سازمان میتونه خیلی موفق باشه. من راجع به آدمای رقابت جایی بخوام توضیحات دیگری هم بدم اینه که این آدم‌ها معمولا قسمت عمده انرژی که میذارن در زندگیشون واقعیت صرف مقایسه میشه، نه صرف توسعه توانمندی‌های خودشون. این شاید نکته‌ای که باید بیشتر بهش دقت بکنیم. یعنی ما همه اومده سهم می‌ذاریم برای اینکه توانمندتر شیم، باسوادتر شیم، مهارتامون بیشتر شه. آدمای رقابتی این ریسکو دارن که ترجیح اون وقت بذارن بقیه ورزشون چیه، بقیه چیکار کردن. نمیدونم شما حالا بچه کنکوری داشتید یا نه، بعضی از بچه‌ای که کنکور می‌خوان بدن بیشتر از اینکه فکر این باشن که خودشون چیکار می‌کنن، فکر اینن که الان بقیه بچه همسایه‌مون یا پسر خاله‌م بفهمه که بگم اون کجا کلاس رفته.
بله
خود هر جا رفته، تو الان سعی کن کلاس خودتو بدی، درس خودتو بخونی.
بله
آدمای رقابتجو رو توصیه می‌کنن، میگن اگرم می‌خواید روی روحی رو حفظ کنید، بهترین جا برای رقابت کردن، رقابت کردن با خودمونه. من سال گذشته این موقع چقدر درآمد داشتم؟ امسال نمیخوام معدل باشه، نمیخوام 30% بیشترش. این رقابتیه که حداقلش به دیگران آسیب کمتر میزنه، حداقلش کمک میکنه که من رو پیشرفت‌گراتر باشم.
سعی کنم خودش پیشرفت بکنه.
خودش پیشرفت کنه و اون انرژی رو تخلیه کنه. اون انرژی که من بالاخره میخوام با یه چیزی رقابت کنم، حداقل با مسیر قبلی و بعدی خودش تخلیه بکنه.
خب.
اینو معنی صفت داشته باشیم. من فعلا انتظار از دوستانی نیست که مراجعه مذاکره حرف بزنیم. فقط دارم میخواد من از جلسه اول از دوستان خواهش کنم که کاغذی داشته باشم که کنار دستشون وقتی با هم دیگه حرف میزنیم یادداشت کنن. اگر این ویژگی رو در خودشون میبینن، فقط تقاضام اینه که این رو هم ویژگی داشته باشن که یکی از برچسب‌هایی که روی من وجود داره رقابت‌جو بودنه. حالا بر این اساس بعداً انتخاب کنم که من میتونم کجاها موفق‌تر باشم یا چه مهارتایی رو توسعه بدم.
بله.
نکته دیگه‌ای که یا ویژگی دیگری که من دلم می‌خواد راجعش حتما حرف بزنیم با هم دیگه، بحث یادگیرنده بودن و یادگیریه. یادگیری رو یک زمانی در واقع فکر میکردن که همه آدم ها یاد باید بگیرن، همه آدم ها یاد میگیرن. الان خیلی جالبه به عنوان یک مهارت و اسکیل نگاه میکنن. بعضی یاد گرفتن واقعا کارشونه. اصلا من ممکنه فرض کنید، من عوض شعبان علی مثال خیلی ساده بزنم، یک سال فرض کنم میام اینجا، یک سال پیش شما یه گوش بدید من اوپنینگ برنامه، شروع برنامه، یه جمله مشخص به شنونده ها دارم. یک سال اومدم اینجا با 7-8 تا از همکارای دیگه شما صحبت کردیم، شنیدم که اینا چیکار میکنن. هنوز بعد یک سال دارم جمله اولی خودمو فرض که تکرار میکنم.
بله.
این پیامش اینه که یادگیری جز مهارت‌های من و محمد شعبان علی نیست.
ولی اینطور نیست های شعبان علی، شاید نظر خودتون این باشه. نظر شنوندگان ما اینطور نیست.
اصلا دوستان ما هم شناختنه میتونه خیلی کمک کنه. یعنی اینکه من بدونم خب پس من این ویژگی رو دارم، من محیط عوض میشه، آدم‌ها عوض میشن، ولی از تجربه اونا چیزی به خودم اضافه نمی‌کنم. یا یه جمله اینشتین داره حتما شنیدید، من خیلی دوستش دارم، برمیگردم میگم برام عجیبه، بعضی از آدم‌ها با وجود اینکه 1,000,000 راه احمقانه برای زندگی کردن وجود داره، یک راه مشخص احمقانه رو 1,000,000 بار تکرار میکنن. میخوام بگم این مسئله وجود داره و من باید اینو بفهمم که من آدمی هستم که سکیل و مهارت یادگیری رو دارم یا ندارم. نداشته باشم مهم نیست، فقط باید دقت کنم که در چه محیطی قرار میگیرم. مثلا میگم آدمهایی که مهارت یادگیری خیلی زیاد دارن در محیط های متغیر میتونن خیلی مفید باشن. رفته در یک سازمان، در یک کارخونه داره کار میکنه، یه کارگر تعمیر کاره، حالا ما حتما همه که قرار نیست سمت های عجیب غریب داشته باشن، شغلی که خود منم قدیما داشتم سالها، کارگر تعمیر کاره، امروز داره دستگاهی رو تعمیر میکنه، درست میکنه، فردا مثلا یه دستگاه جدیدتری میاد. آدم هایی که مهارت یادگیری دارن با علاقه شروع میکنن کاتالوگ اون رو بخونیم، ببینیم تفاوتهاش با این چیه، شباهتهاش چیه.
درسته.
اما آدم های دیگه ممکن تو همون مجموعه باشن، همون تعمیرکار دیگه که در همون اتاق کار میکنه، بگه بیا ما 10 سال کار کردیم، سعی کردیم یه اسمی یاد بگیریم، الان که یه اسمی یاد گرفتیم، یه دستگاه یاد گرفتیم، یه تکنیک یاد گرفتیم، دستگاه رو عوض کردن. نه شما اینا شنیدید یا نه؟ مثلا
بله.
نه مثلا طرف یه نرم افزار یاد گرفته، نرم افزار حساب داری، الان نرم افزار عوض کردن بعد 4 سال، میگه بیا تازه 4 سال بود داشتیم اینو یاد میگرفتیم،
اومدم عوضش کردم. خب
من میخوام بگم اینو
هست، مثلا یه مدیر رو یک جایی میذارن، تازه حالا با سیستم آشنا میشه، با کارمندا کارکنان آشنا میشه، تصمیمات میگیره که نیاز به زمان داره که این تصمیمات اجرایی بشه، یه به بار بشینه، یک دفعه میان مدیر رو
حرف کلی من اینه که ما یادگیری رو به عنوان نه یک کار مقدس خوب مثبت که همه باید انجام بدن، به عنوان یک ویژگی که بعضی از ماها بیشتر داریم و بعضی کمتر داریم و باید بپذیریم که تا حد زیادی عملا این تفاوت وجود داره، بر اساس اون بیایم شرایط محیطیمون رو انتخاب بکنیم. آدمهایی که مهارت یادگیری دارن ضعیف، کارهای روتین تر، کارهایی که اتفاقا شاید مثلا دقت و تمرکز بیشتر میخواد، اونها به دردشون میخوره. آدمهایی که مهارت یادگیری دارن بالاست، کارهایی که تنوع داره. جالبش اینجاست که آدمایی که در واقع یادگیری بالا دارن در محیط‌های تکراری خیلی ضعیف عمل میکنن. یعنی میخوام بگم یه تایپیست بیارید، مهارت یادگیری و لرنینگ هم در این آدم خیلی قوی باشه، از این جزء انگیزه هاش باشه.
بله.
5 تا نامه میزنه، شما انتظار دارید که بعد از 5 تا نامه یه فرمت استاندارد نامه رو یاد بگیره، همیشه شروع کنه که احتراماً به استعزار میرساند، پیرو فلان، عت به نامه فلان.
خب.
تازه نامه ششم میگه حالا یه خلاقیت از خودم داشته باشم، یه جور دیگه بنویسم. میخوام بگم شاید برای اون کسی که قراره تایپ فردنامه اداری انجام بده، مهارت این مهارت یه جاهایی، نمیگم همه جا، حتی لطمه بزنه.
پس یعنی نباید اون تغییر رو ایجاد کنه بعد از 6 تا
من میگم طرف باید تحمل رو داشته باشه که من یک دانشی رو یاد گرفتم، یک مهارت رو یاد گرفتم و دیگه با اون سعی میکنم ثابت ادامه بدم مگر اینکه تغییر خیلی جدی اتفاق بیفته.
من نیاز باشه. خب
اینجور آدما معمولا در واقع میگم جنس کاری که میتونن انجام بدن متفاوته. و یه نکته دیگه هم که دارم میخواد بگم اینه که بعضی از شغل‌ها، بعضی از کارها اتفاقا به شدت به این حوزه ربط داره. مثلا تحقیقات بازار، یکی از حوزه‌هایی که تو کشور ما الان خیلی خیلی ضعف وجود داره. اینکه شما بخواید محصول جدید بدید بیرون، کار جدید بخواید بکنید، برخلاف اینکه خیلی ها میگن ما داریم کار میکنیم، ولی تحقیقات بازار حرفه‌ای خیلی کم انجام میشه. یه نفر که به شما بگه این محصول جدید آیا در این بازار فروش میرود یا نمیرود، چقدر فروش خواهد رفت و اگه بخوای تولید کنی با چه ظرفیتی تولید کن و مردم اگر تولید دعوا کردی چیا براشون مهمه. این از اون حوزه هایی که مثلا آدمایی که میرن تحقیق میکنن به شدت باید مهارت یادگیری داشته باشن.
درسته.
شاید هوشش کم باشه، شاید برونگرا در اون گوش مؤثر باشه، ولی مهارت یادگیری چرا مهمه؟ چون باید با 10 نفر که صحبت میکنه با نفر 11 هم بر اساس همه اون دانسته های قبلی صحبت بکنه و نظر بده. یه مطلب دیگه که من دارم میخواد راجبش صحبت بکنم امروز، خیلی در واقع روشم تاکید دارم، بحث اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یه چاقوی بسیار در واقع دولبه‌ایه که ماها معمولا به چشم مهارت بهش نگاه میکنیم. راستش من از ماها قبل که شروع کردم بحث توسعه مهارت ها رو با مخاطبان روستان، تو فهرستی که من میدادن از نظر آماری با فاصله بسیار زیاد اولین پارامتری که آدمو دغدغه‌شون بود اعتماد به نفس بود. یعنی میگفتم که اصلا شما 10 تا مهارت که براتون مهمه بنویسید، میگم با اختلاف خیلی زیاد همین گفتم ما اعتماد به نفس مشکلمونه، دغدغه‌مونه و می‌خوایم براش تلاش کنیم. واقعا هم اعتماد به نفس مهمه، خیلی خیلی مهمه. فقط من می‌خواستم اینجا در واقع امروز راجع به خوبی‌هاش، بدی‌هاش و اینکه اصولا اگر من اعتماد به نفس پایین یا بالایی دارم چه کارها میتونم انجام بدم صحبت بکنم، چون دیدم که دغدغه خیلی از مخاطبان هست. بحث اعتماد به نفس قطعاً تا یه حدی میتونه خیلی خیلی زیاد مفید باشه. مفید بودنش به دلیل اینه که من به خاطر اعتماد به نفسم ریسک میکنم و کارهایی رو انجام میدم که قبلا انجام ندادم.
درست.
تجربه هایی انجام نمیدم که قبلا تجربه نکردم. ولی یه نکته هم وجود داره که شاید مهمه، اونم یک دامیه به اسم دام اعتماد به نفس بیش از حد یا اوور کانفیدنس، که اتفاقا در ما آدم ها در هممون تا یه حدی وجود داره. من یه مثال برای شما بزنم. همین الان خب خیلی از دوستانی که الان برنامه گوش میدن تو ماشیناشونه، ما الان بپرسیم ببینیم که شماها چند درصدتون فکر می‌کنید جزو 30% راننده‌های با فرهنگ این کشورید؟
درسته.
خب از نظر آماری چند درصد راننده ها باید بگن 30%شون، ولی احتمالاً 80% دوستانی که الان برنامه ما رو گوش میدن معتقدن که جزو اون 30%ن. ما به این میگیم در واقع دام اعتماد به نفس بیش از حد. ایرادی هم نداره ها، کمک کرده به ما که به خاطر همین اعتماد به نفس تلاش کنیم، پیشرفت کنیم، تو جامعه باشیم. اما عرضم اینه که بحث اوور کانفیدنس و اعتماد به نفس بیش از حد هست. خیلی از آدم هایی که من میشناسم هزینه های سنگینی برای اعتماد به نفس بیش از حد دارن پرداخت میکنن. مثال بخوام بزنم، دوستان جوانتر ما که از دانشگاه میان بیرون،
خب
ما خیلی کارآفرینی داریم ترویج میکنیم در جامعه. من میشم از پیش دانشگاه شریف بودم به دوستانم داشتم گفتم بیایید درس کارآفرینی بخونید و فلان اینها، ولی کارآفرینی کسانی که اعتماد به نفس بیش از حد داشته باشن توش براشون چه نگران کننده باشه. میاد پول خانواده رو میگیره، همه رو قانع میکنه بیاید از من کمک کنید، دوستا بیاید کمک کنید، همه رو کمک کنید، میخواید سرمایه گذاری بکنید،
این کار جواب میده.
و اولین کاری که انجام میدن که شرکتیه که چند تا دوستن که همه 22 سال 23 سال 24 سال، این کار در واقع یهو به شکست منجر میشه و این شکسته به عنوان اولین تجربه شاید کسب و کار باعث بشه که این آدم ها بعدن هیچ وقت رغبت نکنن کاری شروع بکنن. من نگاهی که میکنم میبینم، حالا برای مطالعه تحقیق دقیق ندیدم، هنوز پیگیری نکردم، ولی از مراجعینم میبینم که بسیاری از کسانی که سراغ حوزه کارآفرینی نمیرن تو کشور ما،
برای اینکه یه تجربه
بد دارن و الان دنبال یه شغل مطمئنی، یه گوشه ای که یه حقوق ثابتی داشته باشه. و خب ما الان خیلی تو کشورمون برام مهمه این قضیه. خلاصه عرضم اینه که داشتن اعتماد به نفس رو همواره به عنوان یه فاکتور خیلی مثبت ضروری نگاه نکنیم و نکات منفیش رو هم از این بعد ببینیم که عرض کردم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما شبان علی. دوستان مهارت های اقتصادی رو میشنوید از رادیو تخصصی اقتصاد. کتاب 21 راز موفقیت میلیونرهای خودساخته رو برای ما انتخاب کرده بودن. این کتاب رو نشر آزمون منتشر کرده و ترجمه اون هم به عهده آقای علی اکبر قارینیت بوده. آقای شبان علی، در مورد این کتاب صحبتی داشته شما؟
من دو سه تا نکته الان تداعی شد و خصوصا نکته سوم که حالا بعداً ربط داره به بحث اعتماد به نفس، میخوام اونم مطرح بکنم اگر اجازه بدید. نکته اول این که حالا چون این کتاب از برنت ریسی بود و مطرح شده، نکته بگم که این آدم کتاب مختلفی داره، بعضیش شاید یه مقدار حالا مثلا ساده‌تر و بازاری‌تر، بعضیش یه ذره علمی‌تر اینها باشه. یه کتاب دیگه‌اش تو ذهن من تداعی شد، چون من دیدم خیلی از کسانی که دارن با ما کار می‌کنن یا حرفای ما رو می‌شنون در حوزه فروش کار می‌کنن، برند ریسی که روانشناسی فروش هم داره که ترجمه هم شده، ترجمه خوبی هم شده، خیلی ساده است زبانش، ولی مطالبی که اونجا میگفت من دیگه بارش اصلا خوندم، من به ندرت اینجور کتاب رو فرصت میکنم ورق بزنم، ولی خوندم دیدم که اکثر نکات پایه کاملا علمی داره. مثلا برای من که مقاله میخونم معمولا و اینها، دیدم درست سه شاید در ظاهر ریفرنس ها و اینا مراجع ننوشته و این جملاتی هست که همشون استناد دارن.
درست.
خواست از این فرصت استفاده بکنم بگم دوستانی که دغدغه فروش رو دارن و مهارت فروش رو دارن، روانشناسی فروش این نویسنده رو هم بخونن. نکته دیگه ای که در واقع برام جذاب بود و خواستم روش صحبت بکنم، بحثی بود که اینجا به عنوان هدف گذاری مطرح شد.
بله.
تحقیقات زیادی انجام شده. من فکر کنم که خیلی‌هاشو دوستان شنیده باشن. از جمله خیلی از دانشگاه‌های خوب دنیا تحقیق شده. اومدن مثلا فرض کنید در سال‌های دانشجویی به دانشجوها برگشتن گفتن که چند درصدتون مکتوب نوشتید که می‌خواید مثلا 10 سال دیگه چیکار بشید، چیکار کنید، و معمولاً 2-3 درصد این عدد. و 10 سال بعد رفتن اونا رو پیدا کردن، دوباره گفتن شما چی کاره شدید، اینها دیدن کسانی که حتی این هدف گذاری مکتوب انجام میدن خیلی 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 میتونن موفق تر باشن. ولی من احساسم اینه، حالا برداشتی که من دارم با توجه به دوستان و مخاطبان، یه مقدار بس هدف گذاری مرز بین مثبت و منفی بودنش داره تو زندگی ما در واقع چیز میشه، قاطی میشه. من اسمش رو میذارم، حالا من در راستای اینکه خیلی سفید و سیاه اسم میذارم، هدف گذاری سیاه و هدف گذاری سفید اجازه بدید اسمشو بذارم. هدف گذاری سیاه به این معنا که من شما میریزه صحبت انگیزشی میشنویم، یه کتابایی هم در این حوزه میخونیم و میگم خب من باید هدف گذاری کنم، یه برگه میذارم و شروع میکنم، میگم بعدم معمولا اینطوری توصیه میکنم، محدودیت‌ها رو فراموش کن، اینا فکر نکن به این که الان چیه، فکر نکن به شرایط موجود، تو ببین چی میخوای. مرز بین مثبت و منفی بودنش داره تو زندگی ما در واقع چیز میشه، قاطی میشه. من اسمش رو میذارم، حالا من در راستای اینکه خیلی سفید و سیاه اسم میذارم، هدف گذاری سیاه و هدف گذاری سفید اجازه بدید اسمشو بذارم. هدف گذاری سیاه به این معنا که من شما میریزه صحبت انگیزشی میشنویم، یه کتابایی هم در این حوزه میخونیم و میگم خب من باید هدف گذاری کنم، یه برگه میذارم و شروع میکنم، میگم بعدم معمولا اینطوری توصیه میکنم، محدودیت‌ها رو فراموش کن، اینا فکر نکن به این که الان چیه، فکر نکن به شرایط موجود، تو ببین چی میخوای، و شروع میکنم که همچین مینویسم. این اتفاق میفته اگر احساس کنم که این برگه همون برگه‌ای که قرار زندگی من رو بعدم بسازه، یه مدت دیگه که به این قضیه نمیرسم، به این اهداف نمیرسم، اعتماد به نفسم اولین جاییه که از دست میره. یعنی برمیگردم میگم بیا سال پیش این موقع نشستیم یه کاغذ نوشتیم که اینا رو می‌خوایم، الان یه سال گذشته هیچی، سه سال گذشته هیچی. خیلی از ماها هدف گذاری یه کار مقدس، ارزشمند و مفیده، ولی من آدمای زیادی می‌شناسم با اعتماد به نفس کم که قربانی هدف گذاری های بلند پروازانن، در این مقطع این کارو کردن نرسیدن و الان میگن خب ما که حرف بزنیم نمیشه. هدف گذاری با دو کار کرد میشه انجام داد که میتونه خیلی مفید باشه. من فکر کنم چون اوایل برنامه مهارت های فردی مونم هست، شاید بهانه خوبی باشه برای صحبت بکنیم. یکیش اینه که برای من جهت رو تعیین کنه، به معنای اینکه من قرار نیست الزاماً به اون نقطه برسم. این ستاره قطبی در آسمون، کشتی که داره سمت شرکت میکنه، قرار هر چقدر توی آب بره به ستاره‌ای که نمیرسه، ولی جهت رو تعیین میکنه. من خودم یکی از کارهایی که انجام میدم، شاید نظر خیلی ساده بیاد، ولی قدیم به ما یاد دادن و ما انجام دادن خیلی حس خوب میده، معمولا اول هر سال یه برگه برمی‌دارم، می‌نویسم که مثلا 5 سال بعد این موقع من یه روز کاملا به چی می‌گذره. همش می‌نویسم مثلا 5 سال مثلا از سال 92 بود، بعد سال 97 هم نوشتم سال. فکر می‌کنم صبح که بلندشم یه روز عادیم در سال 97 چیکار می‌کنم، چه کاری انجام میدم، چه اتفاقی میفته، کیا رو می‌بینم، شغلم چه جور کاریه و تا آخر. معناش برای من نباید این باشه که من سال 97 واقعا اینها رو می‌خوام، چون ممکن نشه. معناش اینه که از سال 92 تا سال 97 هر تصمیمی که خوام بگیرم ببینم منو به اون تصویر نزدیک‌تر می‌کنه یا دورتر می‌کنه، در همین حد. من به این میگم هدف‌گذاری سفید، یعنی هدفی که می‌ذارم میدونمم که ممکنه بهش نرسم، ولی برای من تعیین جهت انجام میده نه تعیین مقصد. این نکته بود که در واقع دارم می‌خواستم حتماش تاکید بکنیم و ببینیم. ضمن این که معمولا هدف‌گذاری باعث میشه که ما شروع کنیم اولویت بندی کردن بین ارزش‌های خودمون، و این خیلی مهمه. مهم‌ترین مشکلی که ما آدم‌ها خیلی زیاد تو تصمیم گیری داریم اینه که اولویت بندی ارزش‌ها رو نداریم. من نمی‌دونم که واقعاً برام مثلا ثروتمند شدن مهم‌تره، یا مثلا اینکه مدیر یک سازمان سیاه بزرگ باشم، یا آرامشم، واقعا دنبال اینم که یه جایی باشم یه شغل آرام رو.
بالاخره باید تلاش بکنید مثلا توی اون 5 سال آینده که به این اهدافتون برسید.
قطعاً. فقط حرفم اینه که هدف گذاریه میتونه به من و شما کمک کنه یه بار الان به اینا فکر کنیم که واقعا اون چیزی که من میخوام همیناست. واقعا آیا مثلا ثروت مهمتر از آرامشه؟ آیا آرامشه مهمتر از مثلا پیشرفته؟ یا کدوم بالاتره؟ به بهانه هدف گذاری من فقط گفتم که این نقاط رو
بله خیلی متشکرم. حالا قرار بود بحث اعتماد به نفس رو یه مقدار باز کنید و بفرمایید حداقل میزان اعتماد به نفس چقدر هست، چقدر نیاز هست در خودشناسی؟
ببینید، اعتماد به نفس قاعدتاً در حدی باید لازم باشه که من آماده بشم کاری رو که قبلا انجام نداده ام ریسک انجامش رو، ریسک معقول انجامش رو بپذیرم. این شاید مهمترین نکته باشه. یعنی آدمایی که اعتماد به نفس ندارن مشکلی که پیدا میکنن اینه که میگه آقا من این کارو قبلا، من جلو جمع قبلا حرف نزدم، پس هرگز نمیرم حرف بزنم. این در واقع نوع منفیه. اما نوع مثبتش چیه؟ که این حداقل اعتماد به نفس، من جلوی جمع حرف نزدم، مطمئن هم نیستم که بتونم خوب حرف بزنم، ولی دلم میخواد یک بار امتحان کنم.
بله.
حالا یا نتیجه این میشه که تصمیم میگیرم تا این مدت این کارو نکنم، یا نتیجه این میشه که میگم خوب حرف زدم، یا اینکه میگم خوب حرف زدم، یه سری ایراد رو میخوام رفعش کنم. بنابراین اگر اینقدر اعتماد به نفس داریم که کار نکرده و فرصت تست نشده رو آماده هستیم تست کنیم، عملا کافیه. ولی اگر اعتماد به نفسمون باعث میشه که بدون داشتن منابع، بدون داشتن توانمندی ها بریم یه کاری انجام بدیم، یا در حوزه‌ای که بارها شکست خوردیم عین همون حوزه رو بدون یادگیری بخوایم تکرار بکنیم، واقعیتش اینه که ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم ولی شاید تو ذهن دوستان بمونه، میگم میگن مرز بین شجاعت و حماقت یه خط خیلی باریکه دیگه. یعنی اعتماد به نفس هم همینه، یه طرفش یک ویژگی بسیار ارزشمند و بسیار خوب، یه طرفش معناش این میشه که من چشم خودم رو به واقعیت‌ها ببندم و برای حوزه‌ای تلاش بکنم که تو شانسی ندارم. یه قصه کوتاه فقط بگم، از قصه خیلی قدیمی مونتنی برمیگرده تو کتاباش، میگه فرانسوی میگه که یه روباهی بود که دلش می‌خواست که شیر تو جنگل از بین بره که بتونه حکومت جنگل رو به عهده بگیره. هر کاری می‌کرد نمی‌شد، حضورش هم به شیر نمی‌رسید. اینها دید دره خیلی بزرگی در واقع بین دو ناحیه جنگل هست، رفت دو روز روی شیره کار کرد، روی اینکه ببین تو فقط نصف جنگل رو داری، اونور جنگل هم حق توئه، فاصله‌اش هم یه دره است که تو نصف پرش توئه، تو فقط بپری بری اونور، اونور جنگل هم داری، چرا این کارو نکردی؟ این حق بدیهی توئه. بعد از دو روز شیره خب قانع شد، خب طبیعتاً پرید به اونور دره، نرسید، افتاد تو و مرد. خیلی از ماها دوستانی داریم که از روی خیرخواهی اکثرشون، و ممکنه بعضی از روی بدخواهی، با ایجاد اعتماد به نفس بیش از حد برای ما یه همچین دامی رو ایجاد بکنه. برای خلاصه حرفم اینه، اگه یه کاری نکردیم به عنوان یک انسان باید انقدر روحیه و انرژی داشته باشیم که بگیم انجامش میدم حتی اگر شکست خوردم. این حداقل قابل قبوله. ولی اگه 10 بار انجامش شکست خوردم بگم نه من اعتماد به نفسم خوبه دوباره انجامش میدم، یواش یواش عملاً دارم وارد یک حوزه دیگه ای میشم.
بله بسیار خب. آیه شبانعلی، یکی از نکاتی که در مسئله رقابت‌جویی حالا بهش اشاره میشه معمولاً اینه که اونهایی که رقابت‌جو هستن فقط دنبال پیروزی هستن، این درسته؟
آره واقعیت، و این اتفاقا میتونه خیلی هم خطرناک باشه دیگه. همون حوزه هایی که من به عنوان آدم رقابت‌جو باید بهش دقت داشته باشم، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که پیروزی خوبه، ولی اگر من فقط تمرکزم رو این باشه که جلوتر از بقیه قرار بگیرم، ممکنه نتیجهش این باشه که خیلی چیزا از دست بدم، خیلی قربانی بکنم. من زمانی جمله‌ای رو نوشته بودم، شاید خیلی خونده باشن، میگفتم که در فرهنگی که مهمترین هدف همه جلوتر بودنه، همه عقب میمونن. یعنی یه مقدارم باید حواسمون باشه که بعضی جاها اتفاقا جمله‌ای که شاید خیلی از من شنیدم، من همیشه تکرارش میکنم، که ما چون از متوسط اطرافیانمون خیلی نمیتونیم جلوتر بریم، رقابتی فکر کردن به معنی که من همیشه باید پیروز شم، همیشه باید جلوتر از بقیه باشم، در هر گفتگویی، در هر معامله‌ای، در هر همکاری من بالاتر از بقیه باشم، همیشه هر وقت منو با همکارم مقایسه میکنن باید اون شکست بخوره، اونو کنار بزنن، منو نگه دارن. آدمهایی که در این حد در واقع رقابتی فکر میکنن، بعد از یه مدتی عملا میبینن که در داخل جمعی هستن همه بسیار پایین‌تر از خودشون، و عملا این آدم ها هم به خاطر ضعف اونها پایین کشیده میشن.
بله. آقای مهندس شبانعلی، 0919-2179 گفتن که سلام آقای شبانعلی، من با وجود داشتن مدرک لیسانس نرم افزار هنوز واقعا نمیدونم به چی علاقه دارم، لطفا کمکم کنید.
ببینید واقعیتش اینه که من فقط یه نکته خیلی خیلی کوتاه راجع به این قضیه میتونم بگم. حالا من اولا راجع به نرم افزار به عنوان یه آدمی که در صنعت کار میکنه میگم، وگرنه واقعا از نرم افزار سوادی ندارم. حوزه نرم افزار حوزه خیلی ارزشمندی تو کشور ما قطعا هست. دلیلش هم اینه که به نسبت خیلی از حوزه های دیگه ما تکنولوژی نرم افزاری خیلی خوب در دسترس داریم. یعنی یه عالمی شاید بره در حوزه خیلی متخصص بشه، آخرش دستگاه ها در کشور نباشه، امکانات دیگه نباشه. خوشبختانه تکنولوژی نرم افزار در کشور خیلی جلوه، و این میتونه همیشه امید بخش باشه برای کسانی که تو این حوزه کار میکنن، چون میتونن همزمان با دانش روز دنیا جلو برن، یا حتی اگر هوشمندانه برخورد کنن بتونن در واقع لبه های دانش رو جلوتر ببرن. فقط یک مسئله وجود داره. مسئله که وجود داره اینه که در حوزه نرم افزار خصوصا و در حوزه آیتی کلن بسیاری از آدم‌ها معتقدن که این حوزه رو بلدن. این شاید دام خیلی بزرگی تو این حوزه وجود داره همینه. یعنی مثلا من تخصص اصلا نرم افزار نیست، من مکانیک خونه و مدیریت، ولی اگه راجع به نرم افزار ازم سوال بپرسید من حاضرم یک ساعت برای شما تخصصمو توضیح بدم که بله ما تو شرکتمون این سیستم رو داشتیم، اونو داشتیم، ERP داشتیم، اینطوری داشتیم، CRM داشتیم. این خیلی کارو سخت میکنه برای کسانی که تو این حوزه وارد میشن، چون باید با کسانی کار کنن و کسانی رو متقاعد کنن که عملاً اونها معتقدن ما خودمون بلدیم همه اینها رو. پیشنهادی که میتونم داشته باشم فقط به عنوان حالا یه دوستی که میگم از دور این صنعت رو میشناسه، تخصصی شدن در یک حوزه خیلی خاصه. مثلا من دوستانی دارم در حوزه نرم افزار کار کردن، به طور خاص یه تکنولوژی خاص برنامه‌نویسی یاد گرفتن، شدن کد میزنن. دوستانی دارم که رفتن مطالعات بیشتر کردن، میگن ما داده کاوی کار میکنیم، ما فقط تخصصمون اینه، برای شما نرم افزارها و اپلیکیشن‌های توسعه میدیم که حجم زیاد اطلاعاتو بدید، تحلیل بکنه، شما خروجی‌های خیلی خاص بده. اگر نرم افزار رو به عنوان یه حوزه عمومی فقط نگاه بکنیم، واقعیتش اینه که رقابت برای رواق موندن تو این بازار در کشور ما خیلی سخته.
بسیار خب. 0915 34 78 گفتن که لطفاً اگر کتابی در مورد تغییر الگوهای ذهنی میشناسید معرفی کنید.
ببینید، تغییر و تغییر الگوهای ذهنی رو باید به دو قسمت در واقع به دو شکل نگاه بکنیم. تغییر این که من دلم می‌خواد یه سری ویژگی‌های تغییر کنه، الگوهای ذهنی در واقع خب بحث کلی‌تری میشه. راجع به تغییر الگوهای ذهنی من در آینده توی این برنامه خیلی زیاد صحبت خواهم کرد. ما راجعش خوشبختانه یه سری کتاب‌هایی هم داریم و اینها، ولی جلوتر بدونیم چون خیلی مقدمه می‌خواد. و در واقع حالا کاگنیشن به معنای ذهنیت اصلا این درست شده روش که چجوری میشه الگوهای ذهنی رو عوض کرد اینها. ولی من پیشنهادم اینه در این مرحله از صحبتامون که الان جلسه سوم هستیم از 50-60 جلسه، راجع به تغییر یه ذره زودتر فکر کنیم. تغییر یه ذره سطحی تره. وقتی من میگم تغییر، مثلا الگوی ذهنی، من دلم میخواد که مثلا خودم رو به یک آدمی تبدیل کنم با مثلا حس خوب به دیگران. وقتی میگم تغییر، میخوام خودم به یه آدمی تبدیل کنم که حداقل رفتارم به دیگران خوب باشه. شاید ذهنم هنوز خوب نشده، ولی آدما بگن حداقل معاملات خوب برخورد میکنه. راجع به این دومایی من یه کتابی خیلی دوست دارم و همیشه توصیه میکنم، ترجمه هم شده خیلی خوب، کتابی که به اسم سویچ نوشته شده، چیپ هیس و دن هیس نوشتن، به فارسی هم ترجمه شده به اسم کلید را بزن. حالا یادم نیست مترجم چیه، ولی یه مترجم زحمت کشید این کارو کرده، یعنی فقط یه ترجمه موجوده. این کتاب کلید را بزن خیلی کتاب ارزشمندیه. نه متاسفانه بعد یه دفعه بعد من یه سایت می‌نویسم یه دفعه بعد دوستان میگم. نه ولی چون می‌دونم یه ترجمه شده خیالم راحته که دوستان تو گوگل بزنن قاعدتاً میتونن کتاب ببینن. اسم انگلیسی سویچه و اسم فارسی کلید را بزن. حالا امروز سایت متمم میتونم بزنم مشخصات کتابو که ببینن. راجع به تغییر خیلی زیاد در واقع نکات ارزشمندی گفته و تئوری علمی رو سعی کرده در یه قالب خیلی خیلی ساده بیان کنه. پیشنهادم اینه که دوستانی که احساس میکنن که میخوام بگم برای کیا مفیده، دوستانی که احساس میکنن اوکی ما از وضعیت فعلی ناراضی هستیم، دلمون هم میخواد وضعیتون بهتر بشه، میدونیم هم چجوری بشه راضی هستیم، هیچ کاری هم نمیکنیم، که خیلی از ماها اینطوری هستیم واقعا، این کتاب برای این نوع مخاطب در واقع تدوین شده. کتابی که شاید از یک سال پرفروش ترین کتاب بوده در حوزه خودش و فکر میکنم تغییر رو فعلا جواب بده تا ان شاءالله در آینده راجع به تغییر مدل‌های ذهنی بیشتر حرف بزنیم. ان
شاءالله. 0935 66 89 گفتن که شغل من آرایشگری، 3 ساله که به طور مستقل کار میکنم، ولی با اینکه سطح کار و کیفیت کاری من نسبت به همکاران بیشتره، ولی اصلا اعتماد به نفس ندارم و اینو مشتریام هم میفهمن. مؤسساتی هستن که ادعا دارن که فلان مبلغ رو به ما بده که به هم مشاوره بدن و اعتماد به نفس من بالا بره. آیا میشه با چند کلاس و مشاوره کمبود اعتماد به نفس جبران بشه یا راهنمایی دیگه میفرمایید؟ چون
بدون کلاس و مشاوره میشه، ولی با کلاس و مشاوره مطمئن نیستم، باید چک بشه. ببینید واقعیتش اینه که اعتماد به نفس یک مفهوم کاملا ذهنیه و چیزیه که مردم خودمون باید براش بشه. نمیخوام بگم حالا هر کسی در این حوزه حرف میزنه حرف مفید و غیر مفید میزنه، ولی میخوام بگم خودمون سهم خیلی زیادی در این حوزه داریم. مهمترینش هم نحوه تفسیر اتفاقهایی که میفته. اجازه بدید من، چون این بحث مهمه و میدونم دغدغه خیلی از دوستان هست، دارم میخوام اگه اجازه من بدید در حد 3-4 دقیقه بیشتر بگم. با مثال آرایشگر بریم جلو. بذارید من همیشه مثال مدیریتی میزنم، بذارید بریم مثال آرایشگر. نگفتن زنه یا مردونه، ولی من مثال مردونه میزنم که راحت تر باشه در واقع خودم بفهمم. با این مویی که ما داریم خیلی با آرایشگری نیاز نداریم، ولی یه نفر شروع کنه تازه کار آرایشگری انجام میده، الان فرض کنیم ماهای اولش هم هست، یه نکته وجود داره، این آدم باید 1% خطای معقول برای خودش در نظر بگیره. طبیعیه که من اگر اولین ماهای آرایشگری هست، از هر 10 تا مشتری که میاد یه نفر با داد بیداد بره بیرون، سه نفر با نق برن بیرون، دو نفر هیچی نگن برن بیرون، چهار نفر هم تشکر کنم برن بیرون. طبیعت کار من واسه ازش شروع کردم. سه نفر مثلا عدالت جمعش ده مثلا
بح.
اگر من اینو برای خودم بچینم یه اتفاق خوب میفته. اتفاق خوب اینه که وقتی که مثلا شروع میکنن آدما میان مثلا پیشم میرن، مشتری میرن میرن، اوکی یه دفعه ناراضی ام نق میزنن، من تو ذهنم میگم آره این قابل پیش بینی بود، طبیعیه که من در ماهای اول این ناراضیتی وجود داشته باشه برام. اما اگر این معیار رو نذارم یه اتفاق میفته. اتفاق اینه که یه مشتری به ناراضیه، من حسم بد میشه و میگم بیا نگاه کن اگه نفر بعدی ناراضی بود چی میشه، استرس پیدا میکنم، موی بعدی هم خراب میکنم، نفر دوم که من خراب شد، نفر سوم بیاد دیگه مثلا دستام میلرزه و اصلا اون روز از بین میره. میخوام بگم در نظر گرفتن حق معقول خطا کردن خیلی خیلی مهمه. شما خب وارد بورس بشید، اعتماد به نفس ندارید، میخواید در بورس رقم بهادار در ایران کار کنید.
بله.
حق خطا کردن که آقا جون من این حق رو برای خودم قائل میشم که اگر 1,000,000 تومان تو این بازار آوردم در 6 ماه اول این تا 8,000 تومانم کاهش پیدا کنه. طبیعیه. اگه این کارو بکنم بعد از اینکه خدای نکرده اتفاق بیفته اعتماد به نفس از بین نمیره. میگم من به خودم این حقو داده بودم.
از ابتدا.
دقیقاً.
حسابم با خودم مشخص.
مشخص باشه و حق خطا کردن قائل بشیم. کسانی که حق خطا کردن رو برای خودشون قائل نیستند اعتماد به نفسشون از بین میره.
بله بله بسیار خوب. گفتن که 0919-3323 گفتن از آقای شبانعلی بپرسید آیا مرز بین شجاعت و حماقت اعتماد به نفس یا عقل؟
من میگم که عقل مشخص میکنه که اون چیزی که من دارم اعتماد به نفس معقول است که بهش میگن شجاعت، یا اوورکانفیدنس و اعتماد به نفس در واقع بیش از حده که بهش میگن، حالا من به ادبیات ساده روزمره خیابونی میگم حماقت. در واقع شاید عقل باید جدا بکنه، ولی واقعیتش اینه که ما انسان ها مکانیزم های تحلیل عقلیمون خیلی ضعیفه و خیلی جا احساسی قضاوت میکنیم و این مرز رو درست تشخیص نمیدیم.
بله بسیار خوب. 0912-3488 گفتن که من مهندسی صنایع خوندم، الان دانشجوی مدیریت اجرایی هستم ولی هنوز استعداد خودم رو متوجه نشدم که چیه. مرتب از این شاخه به اون شاخه میپرم، خیلی نگرانم چون انرژیم رو نمیتونم متمرکز کنم. شروع هر کار برام جالبه ولی بعد از یه مدت برام یه نواخ میشه. به نظر شما چه کار کنم؟
ببین ما این بحث رو اتفاقا هفته پیشم یه دوست دیگه از من درباره همین سوالی شبیه این فضا رو پرسیدن. من فکر کنم چون رادیو اقتصاده و چون برنامه مهارت اقتصادیه، ما این حق طبیعی مخاطبامونه که یه ذره بیشتر راجع به همچین حوزه مدیریتی حرف بزنیم. طبیعتاً
حتما بله.
تو حوزه مدیریت یک ریسک بسیار بزرگی که میتونه وجود داشته باشه جنرالیست شدن یا همه کار شدنه. ما الان در کشور خودمون دوره‌های مدیریت، دوره‌های MBA، دوره‌های مدیریت اجرایی خیلی زیاد شدن و یه جورایی همه ماها دوست داریم که در همه این در واقع مواردی که مطرح میشه یه اطلاعات اولیه داشته باشیم. یعنی یه مقدار استراتژی بدونیم، یه مقدار بازاریابی بدونیم، یه مقدار رفتار سازمانی بدونیم، یه مقدار منابع انسانی بدونیم، یه مقدار مالی بدونیم. واقعیتش اینه که دوره‌های مدیریتی که گذاشته میشه، حالا در حد 2 سال 3 سال ارشد یا هر جور دیگه‌ای، اینها عین دیکشنری میمونن، این لغتنامه میمونن و هیچ کسی با لغتنامه خوندن زباندان نشده. من بعد اون حوزه‌ای که میتونم بیشتر روش متخصص بشم یا علاقه دارم رو انتخاب بکنم، که اونم حالا انتخاباش خیلی سخت نیست. من اگه بخوام یه توضیح کلی بدم، ها در حوزه مدیریت بعضی از آدم‌ها ویژگیشون اینه که مثلا با اعداد و ارقام خیلی راحتن، مثلا لذت می‌برن از این کارا. ما داشتیم قبل از استودیو داشتیم ما هم یه بحثی کردیم. این آدم ممکنه بره گرایش مثلا فایننس و مالی بخونه تو مدیریت، اتفاقی مدیر مالی خیلی قوی بشه. آدم دیگه ایه تصمیم گیری های خیلی خوب میتونه برای خودش و دیگران بکنه، از خانواده بگیر تا سازمان. میگه شما این کارو بکن، اون کارو انجام بده، این کار غلطه، 5 سال بعد اونطوری میشه. این آدم مثلا شاید گرایش استراتژیک بتونه خیلیش کمک کنه، چون گرایشی که میتونه سازمان این کارو بکنه، ضمن اینکه از آدم روابط عمومی اجتماعی الزاما نمیخواد، از آدم خیلی مهارت دیگر نمیخواد، دلیل نداره من آدم مثلا خوش برخورد مهربان برونگرایی هم باشم. یه آدم درونگرای ساکت میتونه یه مدیر استراتژیک بسیار عالی باشه.
درسته.
یه آدم دیگه اون وقت حالا فرض کنید یه آدم درونگرای آروم اونطوری بگم من میخوام برم مثلا در حوزه منابع انسانی تخصصمو پیدا بکنم، ریسک داره، چون منابع انسانی هر روز باید با کارمندا بحث کنی، صحبت کنی. من فقط در واقع حرفم اینه که جنرالیست شدن و مدیریت رو شکل عمومی خوندن یک تهدید برای آینده شغلی ماست، چون عملا در هیچ حوزه‌ای حرفی برای گفتن نداریم. نکته دومی که اگر می‌خوام به گرایشی بریم نگاه کنیم، به هیچ وجه به این نگاه نکنیم که در بازار ما الان کدوم بیشتر پول در میارن. یه جا میرید بهتون میگن که شما اگه می‌خواید مدیریت بخونید گرایش مالی بخون، اصلا توش پوله، فقط هم بانک میری کار می‌کنی. اگر من شخصیتم فیتنس و تطبیق نداشته باشه، من یه مدیر مالی خوب نمیشم، از گرایش بقیه هم که به دردم میخوره اونا هم چیزی نمیدونم، و به یک آدم ناموفق ممکن در نهایت در مسیر شغلیم تبدیل بشم.
خیلی متشکرم. 0917-2833 پرسیدن که آیا مکتوب کردن هدف باید با جزئیات کامل باشه و آیا برای اعتماد به نفس هم باید چیزی مکتوب کرد؟
برای مکتوب کردن هدف ببینید خیلی بستگی داره به شخصیت آدم ها، بستگی داره که چقدر جزنگر یا کلنگر باشن. بعضی از آدم ها کلیت هم کاملا موتیویتشون میکنه و بهشون انگیزه میده. دیدید بعضی ها مثلا میگن من یه روز دلم خواهد تو شماره شهری خونه خیلی بزرگ داشته باشم، با همین هم خوشحاله. آدم های دیگه هستن که تا جزئیات مطرح نشه اصلا نمیتونن انگیزه پیدا بکنن. نمیدونم شما البته پیش اومدی یا نه، مثلا آدم خواهد ماشین بخره، یه پراید مثلا من میخوام بخرم، الان پول ندارم فرض کنید، بعد میگن که خب چه جوری؟ میگن ببین رنگش میخوام حتما آبی کاربونی باشه، میخوام چراغ باشه اصلا نداره. بعضی از آدما تا این رنگ مشخص نشه، تا این چراغ مشخص نشه، تا حاضر نیستن در اصلا تلاش کنم برای رسیدن به اون. من میخوام بگم جزئیاتو نگاه کردن، نگاه نکردن ویژگی شخصیتیه. بعضیا شدیدا لازم دارن، بعضیا فرار کنن. و حوزه دوم که مطرح کردن در مورد اعتماد به نفس، بله دو تا چیز رو همیشه آدما میتونن گزارش بنویسن. من همیشه گفتم تو مهارت فردی گزارش نویسی و ریپورتینگ خیلی مهمه. یکی مواردی که ما بهتر از دیگران یه کاری انجام دادیم، یا مواردی که فکر میکنیم نمیتونیم خوب انجام بدیم و خوب انجام دادیم. ثبت کردن اینا همیشه میتونه مفید باشه. و دوم همون حق خطا که گفتم، تو هر کاری به خودشون یه بودجه خطا کردن بدن، این بودجه نظر مالی فقط، من اینقدر حق خطا کردن دارم، و اینو برای خودشون مکتوب کنن تا بعدن که مشکل پیدا کردن یا خدای نکرده اتفاق افتاد حسشون بد نباشه.
0911-9108 گفتن که اگر رقابتجو باشیم ولی روحیه بازاریابی و فروش که به روابط عمومی نیاز داره نداشته باشیم، تکلیفمون چیه؟
ممکن چنین آدمایی بتونن در حوزه تصمیم گیری، مثلا در حوزه بازاریابی نه فروش، یعنی ممکن شه داخل سازمان و فکر کنه که ما استراتژی قیمت گذاریمون چی باشه، ما بودجه تبلیغاتیمون چی باشه. همه یه بحث بازاریابی و فروش ارتباط با دیگران نیست. یه قسمت بازاریابی هم استراتژی بازاریابی تصمیم گیری برای حوزه بازاریابی و فروشه. ممکن این آدم‌ها با آدم‌های پشت صحنه تبدیل شن که برنامه‌ریزی‌های کلان می‌کنن برای بازاریابی و فروش، ولی آره با آدما کمتر در تماسن، چون راحت نیستن، دوست ندارن، اذیت میشن.
یک نظری رو هم یکی از دوستان عزیز مطرح کردن، 0912-6984 گفتن که به نظر من باید در همه موارد اهم از مهارت‌های فردی و اعتماد به نفس حد تعادل رو باید حفظ کرد. نظر شما چی؟
من جلسه اول صحبت کردم راجع به این. واقعیتش اینه که حالا اعتماد به نفس خب خیلی چیز دیگه، خیلی حوزه‌ای که آره حد تعادل توش مهمه، ولی اساساً تعادل رو همیشه نمیشه بهش نگاه کرد. یعنی مثلا میخوام بگم یه نفر میگه من یه آدمی هستم که فرض کنید مثلا آدم اجتماعی هستم و دوست دارم با دیگران حرف بزنم، بگم نه متعادل باش. ممکنه آدم بتونه واقعا این مهارت رو خیلی شدید داشته باشه، یه حوزه خاصی هم بده که به شدت به این نیاز داره، ولی در کل این حرف درسته. یعنی به هر حال وسط بودن، متعادل بودن خوبه، اگرچه بسیاری از آدم‌های بسیار موفق دنیا آدم‌های غیر متعادل بودن. آدم‌های متعادل من ادامه تو ذهنم نمیاد، آدم متعادل موفق تو ذهنم نیست. نمیدونم شما دارید یا نه، من یادم نمیاد. من هر کی که تو ذهنم میاد یا به شدت ریسک پذیر بوده، یا به شدت محافظه کار بوده، یا خیلی سری دانشگاه رو ول کرده و اخراج شده، یا خیلی تا ابد ادامه داده. در این حال قطعا به حال تعادل یه جور امنیت ایجاد میکنه و رشد متوسط.
دوستی که پیامکشون رو قبلا خوندیم نوشتن که خیلی ممنون که پیام منو خوندین، اما سوال من در مورد تغییر الگوی ذهنی به صورت رفتاری نیست. من دنبال پارادایم ذهنی فکری در بینش سیستمی نسبت به مسائل هستم. البته فرصتی نداریم برای پاسخگویی.
من فقط در حد خیلی کوتاه یک دقیقه میگم اگر بخوان پارادایم ذهنی در حوزه سیستمی عوض بکنن، من در فارسی کتاب‌هایی مثل رقص تغییر رو پیشنهاد می‌کنم اگر نگاهشون سازمانیه، در یا پنجمین فرمان که یه ذره شخصی‌تره. تو ایران تو این حوزه کتاب کم داریم، ولی در خارج از ایران خوشبختانه قرارچداقی که ایرانی هم هستن بهترین کتاب‌های دنیا رو تو این حوزه نوشتن. راسل ای کاف کتاب‌های خیلی خوبی داره که بعضیش ترجمه نشده در واقع، و پیتر سنگ هم کتاب خوبی تو این حوزه داره. اینها شاید بتونه پارادایم ذهنی در حوزه سیستمی عوض بکنه، ولی متاسفانه هنوز خیلی داخل ایران رواج پیدا نکرده.
خیلی متشکرم از شما شبانعلی، وقت ما تمام رسیده. خسته نباشید، واقعا دستتون درد نکنه. امروز هم بحث خوبی داشتیم در مورد خودشناسی در زمینه مهارت‌های فردی. ان شاءالله که باز هم در هفته‌های آینده این بحث رو با حضور جناب عالی ادامه خواهیم داد. و هفته بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.